داره جدیه و ما واقعا میتونیم کمک کنیم که خاموشی‌های گسترده اتفاق نیفته. طبق بررسی‌ها و گزارش شرکت توانیه، فقط با اجرای مدیریت مصرف در ادارات تونستن 14000 مگاوات از ناترازی برق رو جبران کنن. حالا تصور بکنید ما میلیون‌ها خانواده با یه تغییر کوچیک چه تأثیری میتونیم بذاریم. صرفه‌جویی فقط یه کار اقتصادی نیست، یه وظیفه جمعیه برای حفظ ثبات برق. یه تصمیم ساده است اما اثرش برای همه ی ماست. برق رو هوشمند مصرف کنیم.
آره آقا جون، یه آپارتمان برنده شدیم،
کنارش یه ماشینم بردیم،
بافتش سالم مونده،
100 میلیون تومنم پول نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه.
اونو ولش کن، خوشبو شده.
آره آقا جون، همه چی همونطور که میگی شده.
مبارکه.
باشلن سرزمین پاکیزگی.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
بازار تهران. بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز بخیر خدمت شما عزیزان و همراهان محترم رادیو تهران. تشکر میکنم از همکارانم در پخش و مثل همیشه در بازار تهران با شما همراه هستیم با تازه های اقتصادی. شما هم لطف کنید و مثل همیشه همراه ما باشید. امروز سه شنبه 25 شهریور 1404 هست و ما باز هم طبق رسالت و وظیفه برنامه‌مون سعی می‌کنیم که حتما سری بزنیم به تازه‌های بازار، اخبار نو و جدید اقتصادی و شما را هم مطلع بکنیم. مثل همیشه کوتاه و مختصر خدمتتون خواهم گفت که امروز چه بخش‌هایی رو در برنامه انشالله خواهید شنید. امروز هم اخبار اقتصادی و تازه ها با عناوین مهم اقتصادی و روزنامه ها را البته مرور و بررسی خواهیم کرد همراه با امیر وکیلیان. گفتگوی خواهیم داشت با جوای سمسامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، و موضوع این گفتگو هم قرار هست که پرداختن به درخواست عجیب معافیت برخی اقلام صادراتی از بازگشت ارز خواهد بود. خبر دیگر این که 23 اجلاس سالانه پارک فناوری پردیس امروز برگزار شده. همکار گزارشگر ما خانم محمد پناه اونجا حضور دارن. قرار هست که یه گفتگوی انجام بدن با دست‌اندرکاران و برگزار کنندگان این پارک فناوری و حتما انشالله ارتباطمون که برقرار شد گفتگوی ایشون و صحبتشون و توضیحاتشون رو خواهیم شنید. پرداختن به خبری که عنوانش این هست، البته آقای داوود رنگی عضو اتاق بازرگانی ایران این موضوع رو مطرح کردن و گفتن که افزایش قیمت نهادهای دامین فقط 5-10% روی بازار و افزایش قیمت در بازار تأثیر داره. این با توجه به این هست که خب به هر حال این روزایی که ما پیگیر افزایش قیمت ها هستیم، مخصوصا در حوزه تامین گوشت قرمز، گوشت مرغ و اینها، علت افزایش قیمت رو در واقع تفاوت قیمت نهادهای دامی عنوان میکنن عزیزان. حالا ایشون مدعی شدن که فقط این افزایش قیمت نهادهای دامی 5-10% روی افزایش قیمت در بازار تأثیر خواهد داشت، که حالا باید بررسی بکنیم، بپرسیم مثلا اگر بتونیم باشون البته ارتباط بگیریم، نمیدونم خبر رو فقط میشنویم یا ارتباط هم خواهیم داشت، باشون گفتگو میکنیم و بالاخره خواهیم فهمید که جریان از چه قراره. بخشای دیگر هم داریم، اخبار داریم. ما دیروز می‌خواستیم که به بازار طلا هم سری بزنیم، نشد. حالا احتمالاً امروز حتما یه سری بزنیم به بازار طلا و قیمت به روز و لحظه طلا رو هم برای شما بگیم. بخش‌های مختلف، خبرهای مختلف و از همه مهمتر پیگیری مطالبات شما عزیزان. 30094 مثل همیشه در اختیار شما عزیزان هست. لطفاً برای ما پیغام و پیامک ارسال بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم و دعوت می‌کنیم امروز هم شنونده و همراه ما باشید در بازار تهران. ساعت 11:08 از همراه ما باشید. بررسی و مرور خبرهای تازه اقتصادی با امیر وکیلیان. سلام به شما آقای وکیلیان، روزتون بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب برنامه بازار تهران.
متشکرم ازتون، خیلی ممنون. انشالله که امروز روز خوبی داشته باشید. از صدا و انرژی تو معلومه که حالا خبرها انشالله خوب هست و به سمت به قول معروف سبز خواهد رفت انشالله. بفرمایید.
بله، امروز خبرها اگر بخوایم در یک طیف کلی در رسانه ها بررسی کنیم، چه خبرگزاری ها چه روزنامه ها، بیشتر داده محور هستش. داده هایی که شاید بیش از 9 ماه منتظرش هستیم که بهمون داده بشه و امروز میتونیم بخش اعظم اونها رو داشته باشیم، به خصوصی اونهایی که میخوام تا پایان سال تصمیم گیری های اقتصادی داشته.
بله.
اولین خبر مربوط میشه که به گفتگویی که رئیس کل بانک مرکزی یا مصاحبه‌ای که داشتن، بسیاری از داده های اقتصادی کلان رو ایشون عنوان کردن. آقای فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفتن که در طول این جنگ 12 روزه‌ای که داشتیم، با توجه به تبعاتی که وجود داشته، نرخ رشد نقدینگی قبل از جنگ 12 روزه‌ای که منظورشون همون پایان سال پیش بوده 20% بوده و الان به 30% رسیده و وارد کانال 30% شده. حالا 35-6% و کارشناسان پیش بینی میکنن، البته ایشون هم این کانال 30% رو تایید کرده. اما بانک مرکزی در تلاشه که کنترل نقدینگی داشته باشه ولی نمیتونه انسداد پولی ایجاد کنه. این یعنی به این معنا که حساب‌های بلند مدت یا شبه پول وارد حساب‌های جاری شدن و آقای فرزین گفتن که بانک مرکزی به خاطر همین اجازه داده حساب‌های نقد افزایش پیدا کنه، مردم بیشتر پول نقد نگهداری میکنن و این موجب شده نقدینگی افزایش پیدا کنه، به تبع اون تورم هم افزایش پیدا خواهد کرد و کار بانک مرکزی رو سخت میکنه. راجع به رشد اقتصادی هم گفتن رشد اقتصادی با توجه به شرایط جنگی از 3.2% کاهش پیدا کرده و این رشد اقتصادی ممکنه به کانال 2% هم برسه. همچنین گفتن که حالا سعی میکنیم که رشد نقدینگی به بالای 40% نرسه. راجب استان تهران هم گفتن که بیش از 58% کل سپرده های ایران در استان تهرانه که تقاضای دریافت وام در استان تهران 60% در حالیه که استان تهران 22% از کل جی دی پی کشور رو در دست داره و حالا قراره که یک توازنی رو بین این میزان سپرده دریافت تحصیلات و عرض کنم به خدمتون سهم استان تهران از جی دی پی رو انجام بدن. اما خبر بعدی صادرات کوچک و فرصت بزرگ تیتر اصلی بودش که یکی از روزنامه‌های اقتصادی اعلام کرده بود. مقاله بسیار جالبیه، مقاله تحلیلی راجع به شرکت‌های کوچک مقیاس و متوسط که بیش از 90% بازار نیروی کار ایران رو اختصاص دادن به خودشون، اما سهمی که از صادرات دارن تنها 25-30% صادرات غیر نفتیه و 70% صادرات ایران توسط 100 شرکت برتر انجام میشه. علل مختلف رو اومدن مقایسه کردن: محدودیت در تأمین مالی، پیچیدگی مقررات، هزینه‌های بازاریابی، ضعف در استانداردسازی باعث شده که توان رقابتی محصولات کوچک مقیاس شرکت‌های کوچک مقیاس ایرانی نسبت به رقبای خارجیشون بسیار سخت بشه. ضمناً اقتصاد دولتی هم فرصتی ایجاد نمی‌کنه که بتونن اینها سهم خودشون رو از سبد صادراتی افزایش بدن. اما عضو کمیسیون عمران مجلس گفته که افزایش مشارکت مردم در اجرای پروژه‌های عمرانی رو مهمترین مزایای طرح نشانه دار کردن مالیات دونسته. میدونیم که وقتی که این روزها خیلی از افراد مشمول پر کردن اظهار نامه مالیاتیشون هستن، زمانی که اظهار نامه رو پر میکنن میتونن طرحهایی که قراره پول مالیات اونها در اونجا خزینه بشه رو تیک بزنن و این پولها میره در اون محل ها که ساخت مدارس هست در مناطق محروم، بیمارستان ها هست، راه هستش که امسال هم به بیش از 300 طرح رسیده. سال پیش 150 خورده طرح بود، امسال به بیش از 300 طرح رسیده رو انتخاب کنن. به گفته نماینده مجلس سال گذشته مردم 8 همت رو از این طریق به پروژه های عمرانی اختصاص دادن. امیدواریم که این روند هم امسال ادامه دار بشه. اما خبر پرتکرار این روزها، خب خبری که از رئیس کل سازمان توسعه و تجارت نقل شده، در همایش تجاری ایران و پاکستان اظهار کردند که حجم تجارت دو کشور امروز از مرز 3 میلیارد دلار عبور کرده و هدف گذاری 10 میلیارد دلاری برای تجارت ایران و پاکستان در نظر گرفتن. حالا باید ببینیم اگر ما به این حجم از میزان تجارت با پاکستان برسیم، قطعا پاکستان جزو 5 شریک تجاری اول ایران قرار خواهد گرفت. خبر خوش هم برای معدیان مالیاتی، رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرده معدیان میتونن از بخشودگی 95% جرایم مالیات بر ارزش افزوده مربوط به اظهارنامه بهار 1404 شون برخوردار بشن. این تصمیم مالیاتی در پی حوادثی بودی که در خرداد ماه اتفاق افتاد و خب بسیاری از کسبه مشاغل نتونستن اونجوری که باید اظهارنامه ارزش افزوده شون رو پر کنن و سازمان مالیاتی این تشویق رو براشون در نظر گرفته. اما قیمت جهانی طلا باز هم رکورد شکوند و عدد عجیب و غریبی رو ثبت کرد که در هیچ کنون از پیشبینی‌های رسمی در سال 2025 نبود. قیمت طلای جهانی به 3681 دلار رسیده و حتی لحظاتی حتی 3700 دلار هم لمس کرده. به نظر می‌رسه که در هفته‌های آینده با این روندی که وجود داره شاهد قیمت ها در کانال های بالاتر باشیم. در بالاترین قیمتی که طلا توی 24 ساعت گذشته که معامله داشته ثبت کرده 3719 دلار بوده که یک رکورد قیمتی جدید هست. اما این سری هم به روزنامه های اقتصادی بزنیم. کار و کارگر مقاله چاپ کرده بازار کار از شکاف جنسیتی، مشاغل غیر رسمی و افت مزد ضربه خورده است و وزارت بهداشت با شکایت از فعالان صنفی مطالبه گری را پرهزینه کرده است. مقالاتیه که روزنامه ها بهش پرداختند. در خبری دیگر آقای مهدی طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته تنها 60% از بودجه 5 ماهه کشور محقق شده و میزان کسری بودجه 6 ماهه دولت در پایان شهریور ماه مشخص میشه که بر مبنای اون میگم امروز پر داده بوده میشه تصمیم گرفت که چقدر ما کسری بودجه در نیمه دوم خواهیم داشت. عددهای مختلفی گفته شده از 800 همتی که از قول خود وزیر اقتصاد آقای مدنی زاده گفته شده و حالا عددهای بالاتری هم نماینده های مجلس گفتن، برخی از کارشناسان عددهای پایین تری رو گفتن، ولی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اینجوری عنوان کرده و حالا ببینیم که بعد چی میشه. شاخص قیمت نهاده های ساختمانی مسکونی تهران نسبت به فصل قبل 22.3% افزایش یافته. در شهر تهران در بهار امسال بر مبنای قیمت پایه سال 90 شاخص قیمت ها بیش از 22% افزایش یافته. این در حالیه که در سال قبل چیزی در حدود 49.7% شاهد افزایش نهاده های ساختمانی مثل گروه های فلزی، سیمانی، بتون و غیره بودیم. بیشترین افزایش هم در گروه سیمان و بتون و شنوماسته بوده که سال پیش با 38% و همچنین در بحث گچ و گچکاری هم حالا در ترکیب کمتری رو داره نسبت به سیمان با 73% بر هزینه تمام شده ساختمان تأثیر گذار بوده. اما آمارهایی هم منتشر شده از بیشترین و کمترین نرخ بیکاری در کدام استان ها هست. بیشترین نرخ بیکاری در استان‌های خوزستان، سیستان، بلوچستان، ایلام، البرز، اردبیل و کرمانشاه هستش. میانگین کشوری 7.3% هست که استان که تهران کمترین تقریبا کمتر از میانگین کشوری نرخ بیکاریش هست و 6.4% کمترین بیکاری ها مربوط به استان خراسان جنوبی با 4.1، قزوین با 4.4، خراسان رضوی با 4.9 و استان مرکزی با 4.9 کمترین نرخ بیکاری و در سطح کشور دارن. باز هم برگردیم به خبر اول. خب آقای فرزین مصاحبه‌ای که داشتن پر از داده بوده. حالا پیشنهاد میکنیم عزیزانی که میخوان اقتصاد رو بهتر رصد کنن حتماً مقالات تحلیلی این مصاحبه ایشون هم بخونن. اما خبرگزاری ها کار کردن تغییر روند وامدهی بانک ها، سهم خانوار ها از تسهیلات بانکی به 24% رسید، مشاغل و کسب و کارها 75.5% از کل وام ها رو به خودشون اختصاص دادن که به ترتیب صنعت و معدن 43%، خدمات 35%، بازرگانی 12%، کشاورزی 5% و مسکن و ساختمان 3% از کل تسهیلات کشور رو به خودش اختصاص داده. اما چرا سهم خانواده ها کم شده؟ به علت اینکه شرکت ها به شدت در تکاپوی تامین سرمایه در گردششون هستن. این رو هم باید بگیم که از این 75% بخش عمده اون بیش از 40-50% مربوط به شرکت های دولتی و بزرگ مقیاس هستش و چیزی در حدود 20% به شرکت های کوچک مقیاس و متوسط و خصوصی اختصاص پیدا میکنه. اما سهم بخش ها هم به ترتیب در بخش هایی هستش که بیشترین بازدهی رو دارن و اونهایی که کمترین بازدهی رو داشتن مثل مسکن و ساختمان به سهم 3% خودشون قناعت کردن. خبر مهم دیگه ای که رنگ و بوی بنزین میده، طبق اعلام خبرگزاری صدا و سیما همین دقایق پیش این رو اعلام کردن، شیوه نامه تعلیق و ابطال مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر تصویب شد. ظاهرا آقای وزیرم خبر داده بودن، بورس انرژی هم گفته بودن که قراره بنزین سوپر در بورس انرژی با قیمت عرضه و تقاضا و آزاد عرضه بشه. رئیس مرکز ملی پایش و بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد گفته که این شیوه نامه تعلیق و ابطال مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر در جلسه هیئت مقررات زدایی به تصویب رسیده. پس بنزین سوپری قاعدتاً فعلا وارد نمیشه. نرخایی که اعلام شده همه منتفی است. نگرانی هایی ایجاد کرده بود که برطرف شده. اما خبری هم که به نظر من تا چند ساعت دیگه، البته همین الانش هم خیلی پرتکرار شده در رسانه های اقتصادی، خبری از قول حجت الاسلام مصباحی مقدم رئیس کمیته فقهی بانک مرکزی، خبر جنجالی پیشنهاد حذف کامل بهره از نظام بانکی که حالا نمیدونیم چقدر این اتفاق میفته. در 35.5 همایش بانکداری اسلامی که برگزار شد، اتفاقا آقای فرزین هم در این همایش صحبت کرده بودن، گفتن که بخش مهمی از منابع بانکی باید به صورت قرض الحسنه ارائه بشه و جایگاه این تسهیلات بسیار مهمه و باید نرخ نکول و تأخیر داشته باشیم ولی تقریبا به صفر نزدیک باشه و نرخ بهره بانکی هم که آقای مصباحی مقدم معتقدن که باید به کلی حذف بشه. و این هم خبر، آخرین خبری بود که
بله بسیار عالی. خیلی متشکرم ازتون آقای وکیلیان، خیلی ممنون، امروز خیلی جامع پرداختید. البته شنونده عزیز ما درخواست داشتن که حتما به بورس هم سری بزنیم در این نگاه‌های خاص و ویژه اقتصادی که داریم و مرور اخبار. ما انشالله وعده میکنیم که از فردا حتما این بخش رو هم از شما بفهم.
من هم یک اطلاعات کلی از شاخص بورس میتونیم بفهم. در محدوده مقاومت قرار داشت شاخص کل بورس.
بله.
شاخص 2,640,000 واحد رو نتونست رد کنه و امروز بعد از یک هفته متوالی که شاخص سبز بود قرمز هستش و همکنون 2,632,838 واحده که یک افته 1.65% نسبت به روز گذشته داشته. شاخص هموزن هم روند کاهشی داشته و به 797,245 واحد رسیده. شاخص فرابورس هم 51 واحد منفی شده. تعداد نمادهای صف خرید که این روزها معمولا رو 300 نماد بود، امروز در کمترین میزان خودش در طول دو هفته اخیر قرار داره، یعنی 47 نماد صف خریدن و 192 نماد هم صف فروشن. ارزش معاملات روز گذشته بیشترین میزان خودش رو در طول دو ماه گذشته داشت، به بیش از 9500 میلیارد تومان رسید. هم اکنون که دارم با شما صحبت میکنم ساعت 11:22 ارزش معاملات خرد سهام 8300 میلیارد تومانه و حجم معاملات هم بیش از 18 میلیارد سهم معامله شده. اما سری به سمت دیگر بازارها بزنیم.
بورس
طرف معکوسش بازار ارز و طلا است که روند صعودی داشتن. دلار هم اکنون در بازار آزاد قیمت 99860 تومان رو داره تجربه میکنه. تتر هم به 99542 تومان رسیده که یک رشدی داشتن. قیمت بیت کوین جهانی، هر بیت کوین 115825 دلاره. قیمت اونس جهانی طلا هم که راجعش صحبت کردیم الان باز قیمت های جدیدی رو به ثبت رسونده، 3688 دلار. مثقال طلا رشد پیدا کرده و به 38,352,000 تومان رسیده. همینجوری داره نوسان میکنه. حال دوستانی که تابلو رو دارن میبینن، نوسان هم روی بالاست نسبت به روز گذشته. مثقال طلا بیش از 2% رشد تا این لحظه تجربه کرده.
ببخشید قیمت طلای 18 عیار رو نگفتید شما.
طلای 18 عیار هم 8,853,200 تومانه. این هم یک چیزی نزدیک 2% نسبت به دیروز رشد داره تجربه میکنه. روند هم صعودیه. قیمت تمام سکم 93,790,000 تومانه که بیش از 1% رشد داشته. قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت در به خاطر تنش‌هایی که در منطقه اروپا هست و اتفاقات بسیار ناگواری در اون منطقه افتاده افزایشی شده و حالا دلار هم در آستانه در بازار آزاد، البته در آستانه نرخ 100,000 تومانی. البته خبرهایی هم داشتیم که نرسیدیم من بخونم راجع به عدم عرضه توافقی در بازار مرکز مبادله طلا که قراره عرضه توافقی رو با قیمت آزاد وارد کنندگان وارد در این بازار عرضه کنند که حالا تاییدیه‌ای هم از سمت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رسیده، حالا باید ببینیم که چه زمانی اجرایی.
بله خیلی متشکرم ازتون آقای وکیلیان، سپاسگزارم، زحمت کشیدید، انشالله تا فردا که در خدمتون باشیم اگر عمری باشه، خدا حافظتون باشه. متشکرم، سپاسگزارم. من در پایان حالا خبرهای آقای وکیلیان یه خبری رو هم که همین الان اومد روی سایت‌های خبری خدمتون اعلام بکنم. دومین همایش ملی ایران و سازمان همکاری اقتصادی اکو آغاز شد. دومین همایش ملی ایران و سازمان همکاری اقتصادی اکو در مرکز مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه آغاز شد. این همایش با حضور وزیر خارجه و دبیر کل اکو افتتاح شد و در ادامه سه پنل تخصصی با محورهای مواصلات و تعاملات درون منطقه‌ای، اکو و فناوری‌های نوین و چشم‌انداز اکو در سال 2035 برگزار خواهد شد. هدف اصلی این نشست بررسی ابعاد همکاری‌های اقتصادی، فناوری و ارتباطی بین کشورهای عضو و ارائه توصیه‌های کارشناسی برای تدوین چشم‌انداز جدید سازمان خواهد بود. ممنونم، همراه ما باشید و بخش‌های دیگر بازار تهران را هم بشنوید. بالام ساعت 11:27 دقیقه خدمت شما هستیم در بازار تهران، شبکه رادیویی تهران. اما همونطور که در اعلان ابتدای برنامه خدمتون گفتم، 23مین اجلاس سالانه پارک فناوری پردیس امروز در واقع شروع شده و آغاز شده. همکار ما سرکار خانم محمد پناه در پارک فناوری پردیس هستم. خانم محمد پناه سلام به شما، روزتون بخیر باشه. البته ما در صدد هستیم که باشون ارتباط بگیریم و این گفتگو رو تقدیم بکنیم به شما با توجه به حالا اتفاقاتی که در معمولا در افتتاح این همایش‌ها و این مراسم ما میفته، شلوغی کار و اینها. هنوز خانم محمد پناه رو ما نتونستیم بیاریم روی خط، البته یک بار جوابمون رو دادن، به خاطر همین من اعلام کردم تلفن و ارتباطمون قطع شده. نمیدونم حالا اینش اومدن روی خط. خانم محمد پناه سلام به شما، روزتون بخیر و خدا قوت، بفرمایید، خواهش میکنم.
منم خدمت شما خانم نصرآبادی عزیز سلام عرض میکنم و خدمت فرماندهای نازنینمون خدا قوت میگم، انشالله که ایام به کامتون باشه.
انشالله همطور شما، خیلی متشکرم، خدا قوت. خب بفرمید که چه میگذره در 23مین اجلاس سالانه پارک فناوری پردیس؟
همطور که شما اشاره کردین، 23مین اجلاس سالانه پارک فناوری پردیس با هدف ارائه تازه ترین دستاوردهای فناوری و نوآورانه شرکت‌های مستقر در منطقه نوآوری ایران هر سال برگزار میشه و امروز هم برگزار شد با حضور جناب دکتر افشین معاون محترم علمی رئیس جمهور و 5 محصول جدید شرکت‌های عضو منطقه نوآوری ایران رونمایی شد. همراه هستم با جناب مهندس احمد عسکری، مدیر کل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی شرکت فناوری پارک علم و فناوری پردیس. جناب هم خدا قوت و ایام به کام شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مجری محترم برنامه و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای مهندس، در خصوص این اجلاسیه بفرمایید که با چه هدفی آغاز به کار کرد و اصلا چه حمایت‌هایی از طرف پارک علم و فناوری پردیس صورت می‌گیره برای